بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه گذشته بحثمون به اینجا رسید که برای تحلیل تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر یکی از چارچوب هایی که قابل استفاده هست چارچوب جریان محور و یا به تعبیری نیرو محور هست و عرض کردیم که چهار نیرو بودن که تحولات ایران معاصر رو شکل دادن. یک نیرو و جریان، نیرو و جریان دینی و اسلامی هست. دوم نیرو و جریان روشنفکری هست که در آغاز بهش میگفتن منور الفکری، بعدن ترجمه شد به روشنفکری. سوم نیروی دولت و چهارم نیروهای بیگانه. مهمترین این نیروها نیروی مذهب بوده. طبق پژوهش‌های پژوهشگران مؤثرترین نیرو در تحولات ایران معاصر از دوره قاجار تا امروز نیروی مذهب بوده. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما ببینیم هر کدوم از این نیروها دنبال چی بودن. یعنی وقتی میاییم دغدغه این نیروها رو بررسی میکنیم، یک پرسش این هست که بدانیم هر نیرو دنبال چی بوده. من مثال میزنم، مثلا اگر یک دغدغه استقلال باشه برای کشور، ببینیم چه کسانی به دنبال استقلال ایران بودن، چه کسانی ایران رو معامله میکردن. این یک مطالبه میتونه باشه. مثلا بیگانگان معمولا دنبال استقلال ایران نبودن، که بیگانگان در دوره‌های مختلف، دوره قاجاریه، دوره پهلوی، حتی تا امروز اینها دنبال سلطه و تصرف سرزمین ایران و امثال اینها بودن، دنبال منافع خودشون بودن. کی بوده از استقلال ایران دفاع می کرده؟ باز این روش اتفاق نظر هست که همیشه نیروی دینی، علما، بزرگان دین، رهبران دینی، اینها حافظان استقلال ایران بودن. و همینطور مطالبات دیگری که ایرانی ها داشتن، مثلا بحث عدالت، بحث اسلام خواهی، بحث توسعه و پیشرفت. من در جلسه امروز میخوام به همین آخری یه مقدار اشاره بکنم. در جلساتی که داریم حسب مورد به بعضی از بحث‌های دیگر هم خواهیم پرداخت. همه ما آفرینشمون به گونه‌ای هست که به دنبال پیشرفت و کمال هستیم. میخواییم از وضع موجود حرکت بکنیم به سمت وضع مطلوب. برای همینه که دنبال علم میریم، برای همینه که دنبال کار و تلاش هستیم تا به اهدافی که داریم برسیم. اگر این حس پیشرفت خواهی، حس کمال طلبی در وجود ما نبود، ما در واقع هیچ اقدامی نمی کردیم، هیچ تلاشی انجام نمی دادیم. همین برای یک کشور هم مطرحه. ایرانی ها بعد از اون که در جنگ های ایران و روس بخش های زیادی از خاک ایران رو از دست دادن، خب مستحضرید ما در دوره قاجاریه، در دوره فتح علی شاه قاجار که دومین شاه قاجار هست، اولیش آقا محمد خان بود، دومی فتح علی شاه قاجاره. دو تا جنگ میان ایران و روس اتفاق افتاد در هر دو جنگ بخش‌هایی از خاک ایران از دست رفت. همین گرجستان امروز، آذربایجان امروز، بخش‌هایی از آذربایجان، اینها جزء بخش‌هایی از ارمنستان، اینها جزء ایران بود که از دست رفت. چنان که در دوره مثلا ناصرالدین شاه، چهارمین شاه قاجار، و بر طبق معاهده آخال، بخش‌های مهمی از آسیای مرکزی رو از دست دادیم. یعنی مناطقی مثل ترکمنستان، مثل تاجیکستان و مثل قزاقستان. ولی یک روزی کل این دریای خزر مال ایران بود و مناطق اطرافش. منتها ناصرالدین شاه پرسید از وزیرش که وزیر، با این آب دریای خزر میشود چای دم کرد؟ گفت قربان نه، آب شوره، به درد دم کردن چای نمیخوره، از این نمیشه استفاده کرد. گفت این آب شوره واسه چی میخواییم؟ بدید بره. جوک نیست، این تاریخه. خب واسه چی میخواییم؟ خب بدید بره دیگه. اینو همینجوری اینا رو واگذار میکردن. به هر حال در اون جنگ ها که ایران شکست خورد، یک سوالی اونجا مطرح شد برای ایرانی ها، و به طور خاص عباس میرزا ولیعهد فتح علی شاه، که البته بعد مرد، یعنی قبل از اینکه پادشاه بشه از دنیا رفت، مطرح شد که چرا شکست خوردیم ما. پاسخی که به این سوال دادن این بود که چون ما از اونها عقب تریم. اونها در مسائل نظامی پیشرفت هایی کردن که ما اون پیشرفت ها رو نکردیم. این مسئله یک شکل جدیدی برای ایرانی ها پیدا کرد که خودشون رو با دنیا مقایسه بکنن و در هر مرحله ببینن که اونها جلوترن، ما جلوتریم، چجوریه، یک کاری کنیم که ما عقب نمانیم. خب بعد راه حل های مختلف مطرح شد. هر کدوم از این چهار تا نیرو راه حلی ارائه کردن. جالبه بدانید که دولت در اون دوره، یعنی در دوره قاجاریه، و به طور خاص در دوره همین آقای عباس میرزا ولیعهد فتح علی شاه، راه حلی که بهش رسیدن این بود، گفتن ما نیرو بفرستیم غرب، اینها آموزش ببینن، برگردن، ما هم پیشرفته بشیم. اعزام دانشجو به خارج مطرح شد که یه دوره فتلی شد. اینا دانشجو فرستادن، دانشجو فرستادن که اینها برن آموزش نظامی ببینن، مسائل نظامی رو یاد بگیرند و دیگر مسائل جدی کشور رو. حالا طولانی من ریز رو ذکر نمی کنم دیگه. خیلی جالبه، اینها رفتن، وقتی برگشتن یکیشون شده متخصص گلسازی. به جای اینکه بهش فنون نظامی یاد بدن، بهش یاد دادن که چجوری گل درست کنه. و همینجور هر کدوم رو منحرف کرد. یعنی از اون کاری که قرار بوده یاد بدن اونو بهشون یاد ندادن، یه چیز دیگری به اینها یاد دادن. خب این اتفاق نیفتاد. میرسیم دوره محمد شاه. دوره محمد شاه هرات از ایران جدا شد، دوباره این عقب ماندگی ادامه پیدا کرد. میرسیم دوره ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه خودش پا شد رفت اروپا. اولین شاه ایرانه که پا میشه میره اروپا. وقتی که رفت اروپا دچار حیرت شد. اون زمان افرادی که میرفتن معمولاً دچار حیرت میشدن. دلیلش اینه که کتاب مینوشتن به نام حیرت نامه. یعنی اسم کتابهاشون رو بعضیاشون گذاشتن حیرت نامه. از جمله کسانی که دچار حیرت شد ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه سوال کرد که چطور اینها پیشرفت کردن، ما عقب موندیم. بهش گفتن قربان یک کلمه از جوابش. گفت همش یک کلمه؟ گفتن بله. گفت اون یک کلمه چیه؟ گفت قانون. گفت خب ما هم انجامش میدیم. گفتن این سید جمال الدین اسدآبادی خوب بلده این رو. سید جمال اون موقع لندن بود، گفت بگید بیاد و آمد و گفت که سید خب بیا انجامش بده دیگه این کار رو، تمام پیشرفت کنیم. گفت باشه. ناصرالدین شاه برگشت، سید هم آمد تهران، رفت دربار، گفت که من آمدم شروع کنم. گفت خب شروع کن. گفت باید از دربار شروع کنم. گفت خب باشه شروع کن. گفت شما ماهی چقدر حقوق میگیری؟ به شاه گفت. شاه بهش گفت یعنی چی؟ ما حقوق نمیگیریم، خزانه مملکت جیب من است. آقا این نمیشه، خزانه مملکت یه چیزیه، جیب شاه یه چیز دیگه است. شما برای این مردم پادشاهی میکنی، باید یه حقوقی داشته باشی برای خرجهای خودت. بقیه شاهزاده ها هم اگر کار میکنن برای مردم، اونا رو هم حقوق میدیم، اگر کار نمیکنن حقوق و مواجب دیگه نخواهند داشت. ناصرالدین شاه یه فکری کرد، گفت شما الان خسته ای، برو یه استراحتی بکن، فردا بیا با هم صحبت میکنیم. سید گفت نه خیر، اصلا من خسته نیستم. گفت نه تو خسته ای، حالا برو. بالاخره اینو گفتن برو دیگه، فرستادنشو رفت منزل حاج امین الضرب. فردا صبح زود دیدن یکی در میزنه، دیدن که از نوکران شاهه. گفت من برای سید پیامی دارم. گفتن بفرما. آمد یه هدیه ای برای سید آورده بود، گفت که قبله عالم. به ناصرالدین شاه میگفتن قبله عالم. گفت قبله عالم این هدیه رو برای شما فرستادن. گفتن راضی به زحمت شما نیستیم، ما خودمون قانون رو اجرا میکنیم. سید گفت نمیشه که، من آمدم باید کارم رو انجام بدم. رفت در حرم حضرت عبدالعظیم بست نشست. خلاصه کنم که سید رو گرفتن و از ایران بردن انداختن بیرون، در حالی که مریض هم شده بود. ببینید با پادشاهی، با سلطنت نمیشود به پیشرفت رسید، چون مانع پیشرفت خود اون پادشاهه. راهی که غرب زدگان و روشنفکران در پیش گرفتن، روشنفکران غرب زده، چون روشنفکران هم انواعی داشتن حالا میگیم، ولی اون روشنفکری در بدو تولدش به تعبیر مقام معظم رهبری بیمار متولد شد، روشنفکری غرب زده بود. اونها هم راهشون غربی شدن بود، میگفتن از فرق سر تا نوک پا باید غربی بشه. خب راهی که بیگانگان هم مطرح میکردن همین بود، میگفتن که شما تابع ما بشید، هر امتیازی که ما میخواییم به ما بدید. حالا انشاءالله در جلسات بعد ابعادش رو توضیح میدم. اما راهی که نیروهای مذهبی مطرح کردن و نیروهای دینی مطرح کردن، بحث بازگشت به اسلام بود، که اگر ما میخواییم پیشرفت بکنیم باید به اسلام برگردیم. اسلام یعنی چی؟ اسلام یعنی 4 عنصر باید در جامعه تحقق پیدا کنه. 1 عنصر رهبری دینی باید فعال بشه. 2 امت باید فعال بشه، ما امت اسلامی باید داشته باشیم. 3 اسلام باید به طور کامل معرفی بشه و به عنوان یک مکتب معرفی بشه. 4 باید دولت اسلامی تشکیل بشه، شبیه صدر اسلام. یعنی اول بحث رهبری پیغمبره که به عنوان پیامبر مبعوث میشه از سوی خدای متعال، میشود رهبر. وحی میاد، وحی رو به مردم ارائه میکنه، این میشود دین و مکتب. کسانی میان اسلام میارن، این میشه امت، به مرور بزرگ میشه. در مدینه دولت تشکیل میشه، یعنی یکی از کارهایی که رهبر انجام میدهد دولت سازی است، یک کارش امت سازی است، یک کارش هم معرفی اسلامه. لذا میگیم عنصر اول رهبری است. خب این رهبران دینی در مشروطه تلاش هایی کردن، اون تلاش ها شکست خورد به خاطر اینکه نیروهای دیگه باهاشون همکاری و همراهی نکردن، در برابرشون بودن. توی جریانات بعدی هم افت و خیزهایی داشت. اولین جایی که پیروز شدن انقلاب اسلامی بود، یعنی در انقلاب اسلامی بود که برای اولین بار نیروهای مذهبی پیروز شدن، چون هم رهبری شکل گرفت، رهبری حضرت امام، هم امت شکل گرفت، مردمی که گوش به فرمان امام بودن، هم مکتب اسلام به شکل کامل معرفی شد، یعنی امام آمد ابعاد سیاسی اسلام رو هم مطرح کرد و از حوزه های علمیه خواست که اسلام رو به شکل کامل و جامع معرفی بکنند، هم دولت تشکیل شد. ما امروز در شرایطی هستیم که مقام معظم رهبری دارن این مسیر رو تکمیل میکنند با چند تا طرح. طرح اول مراحل پنجگانه ایه که معظم الله فرمودن برای تحقق اهداف اسلام در هر جامعه ای 5 تا کار باید صورت بگیره. 1 انقلاب اسلامی، 2 نظام اسلامی، تشکیل نظام اسلامی، 3 تشکیل دولت اسلامی، 4 تشکیل جامعه اسلامی و ساختن جامعه اسلامی، 5 ایجاد تمدن نوین اسلامی و امت اسلامی. خب فرمودن در ایران مرحله اول و دوم انجام شده، اما 3 مرحله دیگر رو باید درش هستیم، باید به جد انجام بدیم. دولت سازی اسلامی و جامعه سازی اسلامی و تمدن سازی اسلامی. ببینید اینا بحث پیشرفته. اقدام دوم که توسط معظم الله صورت گرفت، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هست که مرکزی رو تأسیس کردن، فرمودن این رو ایجاد بکنید، الگو رو طراحی بکنید. این الگو الان پیشنویسش از سوی مقام معظم رهبری ارائه شد به جامعه نخبگانی و خواسته شد که این رو به بحث و بررسی بگذارید. این الگو هم 5 قسمت داره: مبانی، آرمانها، رسالت، افق و تدابیر. که افق دوباره بحث تمدن سازی اسلامیه، رسالت همون جامعه سازی، دولت سازی و تمدن سازیه. افق 50 سال بعد هست، یعنی 52 سال، چون از 1400 میخواد ابلاغ بشه، افق 1450 هست، یعنی ما در 1450 باید رسیده باشیم به تمدن اسلامی. لذا رسالت ما میشود جامعه سازی، دولت سازی، تمدن سازی. آخرین قدمی که ایشون برداشتن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامیه. در 40 سال اول، اون 40 سال رو بگیم مرحله اول، گام اول، این 40 سال بعدی یا مرحله بعدی گام دوم، که فرمودن در این مرحله هم اقداماتی باید صورت بگیره. این خیلی خلاصه ای بود از دغدغه توسعه و پیشرفت در ایران و کارنامه فهرستگونه از تلاش نیروهای مذهبی. ما انشاءالله در جلسات آینده حسب مورد بخشهایی و گوشههایی از این تلاشها رو، البته در ذیل مباحثی که خواهیم داشت به مناسبت، ازش صحبت خواهیم کرد، مخصوصا مباحثی که در گام دوم آمده. البته من در رادیو معارف هم در برنامه پرسمان انقلاب بخشهایی از این بیانیه گام دوم رو اونجا هم مطرح میکنم و توضیح میدم که اونجا هم اگر خواستید احتمالاً از این جلسه ما یه مقدار تفصیلی تر اونجا میتونید بحث رو دنبال بکنید. ما در خدمت شما هستیم که اگر سوالاتی هم باشه انشالله در دقایق پایانی با هم راجع بهش صحبت بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم.
تشکر میکنیم از حضرت. بعد سوال، اگر سوالی نیست ما از استاد تقاضا کنیم که ادامه بدن جلسه رو تا ساعت 12. صلواتی ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب مسئولین جلسه بفرمایید اگر سوال نیست.
میخواید من یه سوالی خودم مطرح کنم جواب بدم؟ که چون بحثو ختم کردیم، ولی یک پرسشی، چون تو رادیو معارف هم سوال زیاد میاد برای من، یکی از پرسش هایی که مطرح شده بود اخیراً این بود که چه نیازی بود که آقا این گام دوم رو، بیانیه گام دوم رو ارائه بدن. ببینید، یکی از لوازم حرکت هر جامعه اینه که برای خودش اهدافی داشته باشه. حتی در زندگی فردی خود ما هم اینطوریه. حتی برای بچه هامون هم اگر امتحان کنیم میبینیم که موفقیت آمیزه. من خودم همیشه با بچه ها میشینم صحبت میکنم، میگم الان هدفت چیه؟ یه تابلو براشون تو اتاق گذاشتم، میگم اینجا مثلا هدفتون رو بنویسید یا اهدافتون رو بنویسید. بعد مرتب چک کنید که الان چقدر به این هدف نزدیک شدید. این خیلی باعث میشه که از پراکنده کاری ما نجات پیدا بکنیم. علمای علم سیاست رفتار سیاسی و اداره یک جامعه رو تشبیه میکنند به تعداد زیادی کارگر که در حال تیشه زدن به یک سنگ هستند. یه صخره سنگی رو دارن تیشه میزنن. کسی که از دور نگاه میکنه میبینه اینا چیکار میکنن، چرا سنگو دارن درب و داغون میکنن. اما مثلا بعد از یک ماه دو ماه میبینن عجب مجسمه زیبایی در آمد، میگن این مال اینه که یک کسی اونجا طراحی کرده، بعد تقسیم کار کرده، مدیریت کرده که هر کسی یک قسمت رو تیشه بزنه و یک قسمت از این صخره سنگی رو جدا بکنه تا محصولش بشه اون مجسمه. مثلا تو جامعه همینطوریه. ما افراد مختلف، مراکز مختلف، وزارتخانه‌های مختلف، قوای مختلف، سازمان‌های مختلف، در صورتی توفیقمون افزایش پیدا میکنه که هم افزایی داشته باشیم. هممون به لحاظ فکری و به لحاظ نظری و به لحاظ عملی بدانیم که جامعه ما به چه سمت و سویی در حال حرکت هست. اگه بیایم بگیم ما داریم تلاش میکنیم که جامعهمون اسلامی بشه، دولتمون اسلامی بشه، داریم میریم به سمت تمدن نوین اسلامی، به این ترتیب آموزش هامون به این سمت جهت داده میشه، پژوهش هامون به این سمت جهت داده میشه. وقتی میخوایم تحقیق بکنیم میگیم ویژگی های یک جامعه اسلامی چیه، ویژگی های یک دولت اسلامی چیه، ویژگی های یک تمدن اسلامی چیه. مهمترین کار ویژه این بیانیه گام دوم این هست که ملت ایران رو متوجه میکنه به اون رسالت ها، آرمان ها و افق های پیش رو و همه مراکز و نهادها و سازمان ها رو بسیج میکنه برای اینکه انشالله اون اهدافی که تعریف شده تحقق پیدا بکنه. البته اهداف دیگری هم داره این بیانیه، اثرات دیگری هم داره که باید در جای خودش مورد توجه قرار بگیره، ولی چون سوال دیدم آمد من به همین مقدار در واقع اکتفا میکنم. بفرمایید.
خیلی ممنون. سوال کردن که همونجوری که ازتون فهمیدید الان در مرحله دولت سازی هستیم، در این مرحله چطور میتونیم با موانع رشد و تعالی کشور مبارزه کنیم و امر به معروف آیا متوجه مسئولان باید باشد یا مردم؟
ببینید، در بحث دولت سازی، حالا تو این سوال البته چند تا سوال هست، چند تا نکته وجود داره. یک بحث در مباحث دولت سازی متوجه مراکز پژوهشی و آموزشی هست که اصلا دولت اسلامی چیه؟ این دولت اسلامی باید تبیین بشه. ما یکی از خلأهامون و یکی از مباحثمون این هست که نظریه دولت اسلامی رو باید تبیین بکنیم، مخصوصا با توجه به دولت نبوی و دولت علوی و دولت مهدوی. اگر این نظریه تبیین شد، یکی از بحث‌هایی که ذیلش تبیین میشه بحث امر به معروف و نهی از منکره. مستحضرید، اصل امر به معروف مربوط میشه به امر به معروف دولت، یعنی مردم باید حاکمان رو امر به معروف و نهی از منکر بکنن. اون چیزی که در اسلام بوده این بوده، البته نه اینکه مردم با مردم امر و نهی نداشته باشن، چرا، ولی اونی که از همه مهمتر بود در صدر اسلام این بود که مردم مراقب دولت مردان و کارگزاران باشن و اگر اونها تخطی کردن از احکام اسلام مورد امر و نهی قرار بدن. در اوائل انقلاب هم حضرت امام رحمت الله علیه یک پیشنهادی داشتن، بعدن البته عملی نشد. ایشون فرموده بودن که ما به یک وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر احتیاج داریم که دولتی نباشد. خیلی جالبه، یعنی به لحاظ سازمانی در حد یک وزارتخونه باشه و قدرت داشته باشه، سازمان داشته باشه، تشکیلات داشته باشه، اما دولتی هم نباشه، زیر نظر دولت نباشه تا بتونه در واقع دولت رو امر و نهی بکنه. ولی اون زمان طبق این اسنادی که هست از سوی دولت موقت کسانی میرن خدمت حضرت امام و با ایشون بحث میکنن که این نباید اتفاق بیفته. میگن اگر این اتفاق بیفته برای دولت زحمت ایجاد میشه و مزاحمت ایجاد میشه، تعبیر هرج و مرج رو به کار میبرن و بالاخره نمیگذارن که این پیشنهاد تحقق پیدا بکنه. امر به معروف و نهی از منکر با شرایط خودش علی القاعده واجبه و باید انجام بشه، این دیگه امر روشنه.
چکر. سوال کردن که حوزه و نقش حوزه در جهت پیشبرد گام دوم حضرت آقا چیست و حوزه چی کار میکنه و سوال کردن آیا فکر نمیکنید حوزه حالت انفعالی داره در این قضیه؟
ببینید، از اون چهار تا مسئله ای که من عرض کردم، بحث معرفی کامل اسلام جزء وظایف ذاتی حوزه علمیه است. حوزه‌های علمیه هستند که اسلام رو معرفی می‌کنند. بنابراین در وهله اول ما باید یک بازخوانی داشته باشیم. جز مطالبات مقام معظم رهبری حفظه الله هم هست که می‌فرمایند شما به مباحث مثلا فقه حکومتی بپردازید، به مباحث علوم انسانی اسلامی بپردازید. دو تا در واقع کار به نظرم مهمتره توی این معرفی جامعه اسلام. یکی توانمندسازی علوم اسلامیه. ما علوم اسلامیمون رو باید تلاش بکنیم توانمند بشن برای حل مسائل مورد نیاز. الان میخواییم جامعه سازی کنیم، لابد میدونید دیگه، ما بخش عمده تحقیقاتمون همچنان متوجه مباحث فردیه. یعنی تحقیقاتی که مربوط به جامعه سازی باشه همچنان در اقلیت هست. بنابراین یک بخش از فعالیت‌های مراکز حوزوی باید معطوف بشه به توانمندسازی علوم اسلامی. فقه ما توانمند بشه، کلام ما از رنجوری در بیاد، حکمت ما توانمند بشه و بقیه رشته ها. دوم، تلاش برای اسلامی سازی علوم انسانی هست. ما یک علوم انسانی داشته باشیم متناسب با ارزش‌ها و قرآن و اطرت. در واقع در حوزه سیاست باید به مطالعات سیاسی اسلامی بپردازیم، در حوزه اقتصاد مطالعات اقتصادی اسلامی و همینطور همه رشته‌های در واقع علوم انسانی. یک بخش هم مربوط میشه به تربیت کادر و نیروهای مورد نیاز و دیگر وظایفی که حوزه ها دارن. به نظرم اگر حوزه وظایف خودش رو به شکل کامل انجام بده، رسالت خودش رو عمل کرده.
متشکرم. چند تا سوال کردم، بعضی از سوالات رو حضرت عالی پاسخ دادید بین فرمایشاتتون. فقط خواستن که یک بار دیگه اون مراحل پنجگانه رو بفرمایید مجدد.
بله، مرحله انقلاب اسلامی که خب انجام شد در 22 بهمن 57 انقلاب به ثمر رسید، البته یک بخش، منتها انقلاب امر مستمری هست، بعد در کشورهای دیگه و مناطق دیگر دنیا هم اتفاق بیفته. مرحله دوم نظام اسلامی که نظام مبتنی بر ولایت فقیه تأسیس شد. مرحله سوم دولت سازی اسلامی. ما دولت داریم ها، دولت یعنی سامانه اداره جامعه، منظور فقط قوه مجریه نیست، هم قوه مجریه هم مقننه هم قضائیه، یعنی سامانه اداره جامعه رو میگیم دولت. دولت داریم ولی بعد ابعاد اسلامیش تقویت بشه. مرحله چهارم جامعه اسلامیه. خب ما الان جامعه داریم، جامعه‌مونم یه مقدار اسلامی هست ولی خب باید بیشتر اسلامی بشه. و مرحله پنجم مرحله تمدن اسلامی هست که دیگه از زیر بار تمدن غربی در واقع خارج بشیم و یک تمدن اسلامی جدیدی انشالله شکل پیدا بکنه.
دو تا
پنجتا داشتیم، این پنجتا اون پنج مرحله بود. در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم عرض کردیم، اونجا هم پنجتا مؤلفه وجود داره: مؤلفه مبانی، مؤلفه آرمانها. مبانی همون اصول دینه تقریبا، برای تقریب به ذهنتون عرض میکنم. آرمانها بحث حیات طیبه هست، بحث افق هست که 1450 هست و رسیدن به تمدن اسلامیه. بحث رسالت ها هست که سه تا بود: جامعه سازی اسلامی، دولت سازی اسلامی، تمدن سازی اسلامی، و بحث تدابیر که پنجمین مرحله هست.
متشکرم. یکی دو تا سوال هم هست که خارج از موضوع بحث و اگر خیلی اصرار دارن خواهران میتونن با اجازه البته استاد یه 4-5 دقیقه رو بعد از جلسه اگر صلاح میدونید پاسخ سوالات رو بدید. فقط یک از خواهران در رابطه با موضوع جلسه سوال کردن که البته مربوط به مسئولین جلسه است و انشاءالله اگر صلاح دونستن جلسات بعدی پاسخ سوالشون رو بدن. خیلی تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزایی و شما سروران گرامی. فرمودن اگر سوالی، انتقادی، پیشنهادی در رابطه با جلسه بصیرت افزایی دارید، اداره کل امور فرهنگی خانم اکبری میتونید مراجعه بفرمایید. اگر در طول هفته هم اگر سوالی دارید مطرح شده و دوست دارید که زودتر در جلسه طرح بشه، میتونید سوالات رو از قبل خدمت این بزرگواران تحویل بدن. کتاب حضرت استاد هم که موضوع بحث و نشست های بصیرت افزایی است آماده شده، ظاهرا ورودی سالن میتونید تهیه بفرمایید. صلوات بر محمد و آل محمد.